درود بر شنوندگان رادیو فرهنگ گوتنبرگ، در یک شب بهاری 29 خرداد 1398 مصادف با 19 ژوئن 2019 در خدمت حاطف اسداللهی هستیم، مربی و رفتارشناس حیوانات، کسی که چندین ساله در این حوزه فعالیت داره. علت دعوت من از ایشون ویدیوی دلخراشی بود که چند روز پیش از کشته شدن یک توله خرس در منطقه سبادکوه مازندران منتشر شد. این ویدیو خب باعث ناراحتی خیلی عظیمی از ایرانی‌ها شد و بار دیگر این سوال رو برای همه ما ایجاد کرد که اساساً مفهوم حیوان آزاری در جامعه ایران چرا اینقدر عادی سازی شده و ما به طور سالانه شاهد این ضایعه اجتماعی هستیم، چه توسط نهاد حاکمیت و ارگان‌های تحت کنترل سیستم و چه توسط مردم عادی. ما امشب از حاطف اسداللهی دعوت کردیم تا نظر ایشون رو درباره این پدیده جویا بشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، سلام میکنیم خدمت حاطف جان و تشکر میکنیم ازش که دعوت ما رو پذیرفت و به این بحث اومد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. من خیلی خیلی ممنونم از اینکه بنده رو دعوت کردین. اتفاقی که برای خرس توی سبادکوه افتاد واقعا یک صحنه دلخراش بود و البته برای حداقل ما کسانی که توی حالا بخش حمایت از حیوانات چند سال فعالیت میکنیم، یک صحنه کاملا عادی و آنچنان ناگوار برای ما نبود، چون ما با صحنه هایی بسیار بسیار وحشتناکتر بدتر از این مواجه شده بودیم که حالا اون خرس یک حیوان وحشیه. ما با مواردی روبرو شدیم که خب بلاهای عجیب و غریبی سر سگها، گربه ها و خب حیوانهای تقریبا بیازار دیگه ای رو که توی طبیعتمون پیرامونمون وجود داره ما بارها مشاهده کردیم که مردم کشور خودمون بلاهای خیلی عجیب غریبی سر این حیوانها بردن، دارشون زدن، با ماشین این بر اون بر کشوندنشون. و خب حالا با یه اتفاق جدید روبرو شدیم که خب از سگ و گربه و حیوانهای دیگه حیوان آزاری به خرس رسیده و یه خرس رو توی کوه گیر آوردن و با سنگ دارن میزنن. این صحنه خیلی خیلی دلخراشی، هرچند من با خودم عهد بستم که این صحنه ها و این فیلم ها رو خیلی خیلی کمتر ببینم، چون به روح ما خیلی آسیب میزنه دیدن این صحنه ها و حتی شنیدنشون. و خب حداقل ما این که سعی داریم فعالیتی داشته باشیم باید یک انرژی در ما باقی بمونه که بتونیم ادامه بدیم و تا دلتونم بخواد از این ویدیوها، از این اتفاقات در طول روزها و ماها در کشور ما متاسفانه رخ میده و ما درگیرش هستیم.
بله، ممنون از شما. همونطور که شاید خیلی از شنونده های ما در جریان باشن، حاطف اسداللهی در آذر ماه سال گذشته برای نجات دادن جان چند قلاده سگ به درون پانسیون آتش گرفته شخصی خودش رفت، در حالی که میتونست جان خودش رو نجات بده و از اونجا فرار بکنه. وارد مهلکه ای شد تا جان چند قلاده سگ رو نجات بده. در این حادثه دچار سوختگی شدیدی شد حاطف اسداللهی که همچنان درگیر دوره درمان خودشه. از ناحیه صورت و ناحیه دست دچار سوختگی شد. ما آرزوی سلامتی میکنیم برای شما آقای اسداللهی. همچنین ایشون عضو مجمع جهانی فعالان محیط زیست هستند و در منطقه استان گلستان و شهر گنبد کابوس به عنوان یکی از افراد شاخص در این حوزه شناخته میشن. این عادی شدن این جریان در ایران آقای اسداللهی، به نظر شما ریشه در فرهنگ ما داره یا ریشه در خشونتی داره که به مرور در طی قرون گذشته از حاکمیت و از سیستم های حکومتی به مردم منتقل شده. ریشه‌اش رو در چی میبینیم؟ در مذهب میبینیم؟ در فرهنگ ملی ما میبینیم؟ یا چطور میتونین اینو واکاوی بکنیم؟
ببینید، من همیشه مشکلات رو و موضوعات رو از خودم شروع میکنم، در واقع از محیطی که بسیار بسیار نزدیک به خودم. متاسفانه فرهنگ حیوان دوستی، فرهنگ احترام به حقوق حیوانات در خانواده های ما خیلی 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 کم دیده میشه. در واقع این فرهنگ اغلب اصلا دیده نمیشه و اون بی فرهنگیه که در بسیاری از خانواده ها موج میزنه. و خب ببینید، برای مثال من به شما میگم که توی یه خانواده هایی هستن که ما خودمون هم باشون درگیر بودیم، وقتی بچهشون شلوغ میکنه یا کار به قولی ناپسندی انجام میده، اون بچه رو با حیوانی که حالا برای مثال سگ داخل خونخونه وجود داره و اون بچه رو با سگ تنبیه میکنن. خب خیلی معروفه که میگن اگه شلوغ کنی میدن آپو بخورتت. خب این شاید ساده به نظر برسه و خیلی ها ساده از کنارش بگذرن، اما این میتونه باعث بشه که اون بچه نسبت به سگ کلن دید اشتباهی پیدا کنه و خب این بچه ممکنه بزرگ بشه این سگ رو دار بزنه، ممکنه بزرگ بشه به این سگ سنگ بزنه، ممکنه اسید بهش تزریق کنه، ممکنه خب حالا بره توی ارگان دولتی بخواد حالا به خودش اجازه بده، به وجدانش اجازه بده که با اسلحه یک حیوان رو بکشه. به نظر من این موضوع باید از خانواده ها شروع بشه و ما باید به بچه هامون، به نسل های جدید، احترام به حقوق حیوانات رو یاد بدیم و دوستی با حیوانات رو ترویج بدیم توی خانواده هامون.
خیلی هم عالی. مطمئنم فرهنگ‌سازی خیلی میتونه کمک بکنه، اما سوال مهمی که شکل میگیره اینه که برای اون قشر از جامعه که سن بالاتری دارن و به قول معروف شخصیتشون شکل گرفته و علاوز دیدگاه به این موقعیت تثبیت شده ای رسیدن، ما چطور اونها رو میتونیم کنترل بکنیم؟ چون اغلب کسانی که امروز در جامعه ما دست به حیوان آزاری میزنن افرادی هن که خب سن نسبتا بالایی دارن، یعنی دوره کودکیشون رو سپری کردن و مسئله فرهنگ سازی شاید خیلی روی این افراد جواب نده. در طی چند سال گذشته چندین و چند بار فعالان محیط زیست و فعالان حقوق حیوانات تلاش کردند که یک قانون چفت و بستار محکمی رو برای دفاع از حقوق حیوانات به تصویب برسونن، ولی هر بار این افراد خیز برداشتن برای تصویب این قانون متاسفانه به نتیجه مساعدی نرسیدن و این همکاری از سمت مجلس شورای ایران و دولت ایران اصلا دیده نمیشه. در این میان چه کاری میشه انجام داد؟ یعنی آیا این همبستگی کمه یا جامعه این مسئله رو اصلا در اولویت خودش نمیدونه که تلاشی برای تصویب این قانون نمیکنه؟ چون اکثر کمپینایی هم که راه میفته توسط افراد محدودیه که در حوزه حقوق حیوانات فعالیت دارن و اون همراهی اجتماعی رو خیلی با خودش نمیبینه. به نظر شما ریشه این مسئله در کجاست؟ یعنی ما برای رسیدن به یک قانون محکم که فرد خاطی رو و فرد ضارب رو مورد کیفر قانونی قرار بده، ما باید چه مسیری رو بریم؟
ببینید، من روی این قضیه به قولی امیدی، یک نیمچه امیدی دارم، چون به نظر من یک فضایی شکل گرفته به خصوص در فضاهای مجازی که خب اون حیوان دوستی و اون مهر ورزیدن به حیوانات و به قولی گارد گرفتن سمت کسهایی که حالا حیوان آزاری انجام میدن خیلی خیلی بیشتر از قبل شده. اگر شما دقت کنید خیلی خیلی ما مثلا هر سال که میگذره اون موج حیوان دوستی به خصوص در شبکات مجازی خیلی خیلی بیشتر شده. به نظر من ما با ادامه دادن این موج، با گسترش این موج میتونیم به اون تصویب قانون برسیم و وقتی ما خب به اون قانون برسیم خیلی راحت تر میتونیم مانور بدیم، پیگیری کنیم و یا حداقل جلوگیری کنیم از حیوان آزاری هایی که حالا توی جامعه به وجود میاد و باشون بر میخوریم.
برای شنوانده عزیز ما شاید خیلی جالب باشه که بدون آقای اسداللهی پیش از این که به طور حرفه‌ای وارد حوزه رفتارشناسی حیوانات بشه به عنوان یک شاعر جدی در فضای ادبیات ایران مطرح شد و دو کتاب از ایشون توسط انتشارات فصل پنجم به بازار ادبیات ایران عرضه شد. من می‌خواستم ازتون بپرسم چقدر تاثیرگذار بوده اون نگاهی که شما در ادبیات بهش رسیدین در رفتار شما با حیوانات؟ آیا این دوتا اساساً اصلا به هم ارتباطی داره و آیا در واقع روی همدیگه تأثیر گذاشته تا شخصیت امروز شما رو ایجاد بکنه، یا اینکه اساساً دوتا مسئله کاملاً جدا از همدیگه تلقی میشه؟
100% با همدیگه ربط دارن و جدا از هم نیستن، چون من بر بخش ادبیات که فعالیت داشتم بیشتر حوزه‌ای که حالا مطالعه می‌کردم و فعال بودم بخش ادبیات آسیای شرق بود، شعر کوتاه ژاپنی هایکو، من بیشتر فعالیتم در اون حوزه بود، توی اون ژانر بود که این ژانر هم به شکلیه که خودش درگیر طبیعته و خب وقتی وارد جریانی میشی که درگیر طبیعت باشه خب مسلماً میتونی با اجزای اون که خب سگ هم یا حیوانات هم جزوی از اون طبیعت هستن ارتباط عمیق‌تری پیدا کنی. من اینو میخوام بگم که چه بسا ادبیات به رابطه من با حیوانات خیلی 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 بیشتر کمک کرد و خب در واقع یک حتی شاید بگم یک پلی بود، یک جاده‌ای بود که من خیلی راحت‌تر، خیلی با عشق‌تر این مسیر رو بخوام طی کنم.
از قطعا تاثیرگذار بوده. در رابطه با مسئله پناهگاه در ایران خواستم ازتون بپرسم آیا سازوکاری که برای شکل‌گیری جان پناه حیوانات در ایران وجود داره؟ ما خب امروز می‌بینیم در اقصانقاط ایران در شهرهای مختلف جان پناه حیوانات یا پناهگاه حیوانات به طرز خیلی امیدوار کنندهی تأسیس شده و فعالیتشون گسترش پیدا کرده. اساسا چقدر این پناهگاه ها روی استانداردها و اصول بین‌المللی دارن جلو میرن و میتونن کمک کنن به بهبود وضعیت حقوق حیوانات در ایران؟
ببینید من حالا کلن با مسئله پناهگاه مشکل دارم. به نظر من درستش اینه که فعالیت ها باید در حوزه نقاهتگاه باشه، چون ببینید شما مثلا اون سگ رو از خیابون میگیرین و خب یه سری کارهای واکسیناسیونش رو انجام میدیم و این سگ در طول روز راه میرفت، انرژیش رو تخلیه میکرد، چون راه رفتن یکی از مهمترین نیازهای دسته سگسانان هست. خب افرادی که تو این حوزه فعالیت دارن اینها رو از توی خیابون میگیرن و میارن میذارنشون داخل یک قفس، داخل یک محیط هایی که خب حالا بعد خودشون هم نمیتونن رسیدگی کنن. یعنی من میگم ببینید اون سگ شاید توی اون خیابون میتونست حداقل حداقلش دوتا نون خشک پیدا کنه، اما این تگ ها رو جمع‌آوری میکنن بدون برنامه و بدون هیچ فکری داخل یک کیج میذارنشون. خب خیلی هاشون از گشنگی میمیرن، خیلی هاشون از بیماری میمیرن، اینجوری چون توی یک محیط تراکمشون خیلی تراکم جمعیتشون زیاد میشه، خب بیماری های بینشون هم خیلی زیاد میشه. من در کل با پناهگاه مخالفم و به نظر من نقاهتگاه جریان خیلی درست سریه. اینکه ما سگ هایی که نیاز به درمان دارن رو جمع آوری کنیم یا به یک جایی برسیم که بتونیم به صورت گسترده واکسیناسیون کنیم و بعد رهاسازی و واگذاری رو جدی بگیریم. یعنی روی این دوتا موضوع ما باید تمرکز داشته باشیم. اما خب فضای پناهگاه ها و کلن این غذارسانی ها توی ایران یکم یه ذره فضای متشنجیه به نظر من، حداقل داره به سمت تشنج میره، چون خب افرادی که خب از احساسات مردم سوء استفاده میکنن و خب یک سری کارهای ناپسند دیگه ای تو این راه دارن که خب تعدادشون هم کم نیست و همین موجب میشه که این راه یکم با آهسته تر پیش بره. در کل من باز هم بهتون گفتم من با نقاهتگاه بسیار موافقم و با پناهگاه موافق نیستم و به نظر من جریان حمایتی ما باید به سمتی بره که ما سگ‌ها رو امداد کنیم، درمان کنیم، رها کنیم و واگذار کنیم.
سوالی که این وسط پیش میاد اینه که خب با توجه به فضای حاکم بر جامعه ایران که توسط دستگاه حاکمیت در واقع ایجاد شده، امکان رهاسازی این سگ‌ها با ریسک بالایی قاعدتاً همراهه. چون ما به هر حال می‌بینیم هر سال خبرهای وحشتناکی میشنویم از سوزانده شدن سگ‌ها در اهواز تا به تیر بستن سگ‌ها و تزریق اسید توسط شهرداری یا شهرهای دیگه. این خبرها رو که ما میشنویم شاید شنونده‌های ما با این سوال روبرو بشن که اگر افرادی که این سگ‌ها رو امداد میکنن این سگ‌ها رو رها کنن در جامعه و در سطح شهر، شاید دوباره این سگ‌ها در معرض خطر قرار بگیرن. ولی مسئله واگذاری رو من کاملا با شما موافقم. یعنی اینکه یک سگ در واقع از وسط خیابون یا از محیط ناامن شهری امداد بشه و واگذار بشه به یک خانواده خیلی مسئله مورد قبولیه. اون سگ صاحب یک خانواده میشه که ازش نگهداری میکنن و شرایط امنی پیدا میکنه. در رابطه با این مسئله میخواستم ازتون بپرسم، آیا فرهنگ به سرپرستی گرفتن حیوانات در جامعه ایران هنوز جا افتاده یا کار داره؟ به نظر شما این که مردم ما دنبال سگ‌های نجات دارن چقدر میتونه مانع بشه برای اینکه این سگ‌ها به سرپرستی گرفته نشن و به قول شما توی اون شرایط نامساعد پناهگاه‌ها برای مدت طولانی بمونن؟
ببینید آقای میرحیدری، من با حرف شما مخالف نیستم و متوجه حرف شما هستم برای رهاسازی سگ‌ها که گفتین. ببینید خب متاسفانه ما جامعه چندان سالمی نداریم و خب در چنین جامعه‌ای هر کسی بخواد حالا یک کار درست، یک مسیر درستی رو پیش ببره، 100% به یک مشکلی بر میخوره. و خب به نظر من همزمان با اینکه ما رهاسازی میکنیم و کارهای حمایتی رو انجام میدیم، کارهای فرهنگی، اینکه ما از پایه بخوایم شروع کنیم، خیلی تأثیر میذاره، خیلی خیلی تأثیر میذاره. همین که ما بخوایم با پایه‌های خودمون، با بیس‌های خودمون کار کنیم و ایوان دوستی رو ترویج بدیم، مسلماً روی من، از نظر من روی نسل‌های بالاتر هم این تأثیر میذاره. و خب این یک مسئله‌ای که نیاز به زمان داره و نیاز به یک اتاق فکر حداقل بین حامی‌ها داره که متحد بشن و یک هدف خاص و منسجمی رو پیش بگیرن. و در خصوص به سرپرستی گرفتن سگهای حالا پرسزن، سگهایی که حالا اصولا نژاد خاصی ندارن، ببینید خب یه عده هستن که میخوان استفاده تخصصی از یه سگ داشته باشن، به فرض میخوان خب یک سگ گارد با خصوصیات حالا اینکه بخواد در برابر حیوانات بزرگتر از اون محیط دفاع کنه. خب ببینید شما نمیتونید یک سگ میکس که داخل پناهگاه هست رو به این فرد، به این خانواده معرفی کنید، چون مسلماً اون سگ نمیتونه از پس یک سری کارها بر بیاد. اون جثه شاید اجازه نده، اون بخشی از رفتارش که مربوط به ژنتیکش میشه شاید این اجازه رو نده. خب بالاخره وقتی یک نژادی طراحی شده، 100% مطالعات علمی پشت اون نژاد وجود داره. البته خب یه سری مسائل حالا دیگه هم هست توی یه سری نژادها که من خودم مخالفم به شدت، که حالا استفاده چندانی نمیشه و فقط برای خودخواهی خود ما اون نژادها طراحی شدن. اما در کل خب یه سری خانواده ها هستن فقط دوستان یه حیوان خونگی داشته باشن، هیچ استفاده تخصصی از سگ ندارن. و خب من حتی خودم به این افراد پیشنهاد میکنم که سر بزنن به پناهگاه ها یا حالا نقاهتگاه هایی که وجود داره توی ایران، خیلی 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 راحت میتونن یک سگی رو به قولی به سرپرستی بگیرن که توی زندگی هم باهاش چندان به مشکل نخورن. هرچند اینو نباید ناگفته بذاریم که خب سگهایی که میکس هستن 100%، حالا به صورت 100% هم عذر میخوام نمیشه گفت، ولی تا یه حدی درگیر مشکلات رفتاری هستن، اونم به خاطر اختلالات ژنتیکی که در این سگهای میکس به وجود میاد. اما در کل گزینه خیلی مناسبیه برای خانواده هایی که استفاده تخصصی از سگ ندارن، کارای تخصصی از سگ نمیخوان و فقط صرفا میخوان یک حیوان خونگی داشته باشن. خیلی راحت میتونن از این سگهای حالا بی سرپرستی که توی پناهگاه ها وجود داره استفاده کنن.
بسیار عالی. در میونه حرفاتون به مسئله ترکیب نژادی اشاره کردیم و اینکه در واقع میکس غیر تخصصی نژادها با هم دیگه میتونه منجر بشه به ناهنجاری رفتاری. آیا این مسئله به عنوان حیوان آزاری تلقی میشه و آیا نوعی ظلم به هویت حیوانه؟ و اگر اینطور هست چطور میشه جلوشو گرفت و در جامعه ما چقدر سازوکار قانونی یا سازوکار اجتماعی وجود داره که مردم ما مطلع باشن و دست به ترکیب نژادی نزنن؟
ببینید اینی که میگید کاملا مربوط میشه به بخش فرهنگ سازی. البته توی این قضیه، اصلاح این قضیه، من فقط میتونم اینو در حد یک رویا ببینم. توی وضعیت جامعه الان اینو فقط میتونم به عنوان یک رویا بهش نگاه کنم، چیزیه که خیلی سخته ما بخوایم بهش برسیم که به یک عده ثابت کنیم و در واقع جا بندازیم که میکس کردن دوتا گونه نژادی مختلف بدون اینکه حالا تخصصی روی ژنتیک داشته باشیم، روی پرورش داشته باشیم، کار اشتباهیه. متاسفانه چون بحث پول در وسط هست و خب یه عده سود مالی داره این جریان براشون، خیلی خیلی دشواره که بخوایم چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ قانونی وارد بشیم و جلوی این موضوع رو بگیریم. متاسفانه به این شکل این موضوع.
بسیار عالی. در کل برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که دورنمای مسئله حقوق حیوانات رو شما در ایران چطور میبینیم و پیش میبینیم اینه که تا چند سال آینده ما میتونیم در جامعه ایران شاهد، حالا نمیشه گفت ریشه‌کن شدن، اما شاهد کنترل حد اکثری مسئله حیوان آزاری باشیم؟ و خب همونطور که خیلی ها مطلع هستن از این مسئله، حیوان آزاری به نوعی مقدمه جنایات دیگه ای هستش که در جامعه ممکن اتفاق بیفته. شاید برای خیلی از شنونده های ما این سوال پیش بیاد که ما چرا این موضوع رو انتخاب کردیم که راجبش حرف بزنیم و چرا انقدر کمپین و در واقع جریان های اجتماعی توسط مؤسسات مردم نهاد در جریانه تا در مقابل حیوان آزاری ایستادگی بشه. خب هممون میدونیم که کسی که به راحتی میتونه یک سگ رو دار بزنه یا به ماشین ببنده یا آتش بزنه به راحتی میتونه تا چند وقت دیگه همین بلا رو سر یک انسان بیاره، چون اون رفتار خشونت آمیز براش عادی شده و دیدن زجر یک موجود زنده براش اذیت و آزار ایجاد نمیکنه. بنابراین خیلی مسئله مهمیه که ما بدونیم بالاخره کی در واقع موزل در جامعه ما حد اقلی میشه و تحت کنترل ما در میاد. میخواستم نظر شما رو بدونم و پیشبینی شما رو در رابطه با این مسئله بدونم. امسال سال 1398ه و میخوام بدونم عاطف اسدالله به عنوان کسی که در بطن جامعه ایران داره زندگی میکنه و در حوزه حیوانات داره کار میکنه دورنمای چند ساله ای رو برای حل این موزل میبینه و در نظر گرفته.
ببینید آقای میرهیدری، من توی صحبت قبلی من بهتون گفتم که من نیمچه امیدی به بهبود این وضعیت دارم، اون هم از طریق فضاهای مجازیه که خب خیلی اون موج حیوان دوستی، مبارزه با حیوان آزاری خیلی 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 نسبت به سالهای قبل بیشتر شده و من بی امید نیستم و امیدوارم که حداقل تا دیگه خیلی رویایی هم نخواهیم فکر کنیم، یه تا 5 سال تا 10 سال دیگه ما به یک لولی برسیم که خیلی 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 کمتر نسبت به الان با مسائل حیوان آزاری، حالا ویدیویی که پخش میشه یا اتفاقی که میفته جایی، بر بخوریم. من امید دارم، خیلی امید دارم و امیدوارم که دوستانی که حالا خیلی حرفه‌ای تو این راه فعالیت دارن اتاق فکرشون رو جدی بگیرن و منسجم جریاناتشون رو تنظیم کنن و در کل من امید دارم، بی امید نیستم به این جریان.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم که وقتتون رو به من دادین. سپاس از شما و سپاس از شنونده های محترم رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه با ما بودن. شب و روزگار خوش.